ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شما که در ایران هستید، هر جایی که هستید صدای رادیو فردا رو می شنوید بهتون سلام می کنیم. در چهارشنبه شب 28 شب از فروردین ماه مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید که هر شب همین موقع شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده این برنامه زنده رو میشنوید با آخرین خبرهای مربوط به ایران و جهان. آزاده اسدی هستم، در این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم اینجا خواهم بود. امیدوارم شما هم بتونید با رادیو فردا همراه باشید. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی چهارشنبه شب، بعد از اخبار درباره برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. حمید فاطمی و خبرهای تازه. سلام بر شما.
با درود بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرها رو با گزارشی از عراق آغاز می‌کنیم. در این کشور 21 نفر به جرم عملیات تروریستی اعدام شدند. وزارت دادگستری عراق اعلام کرد 21 نفر که همگی عضو القاعده عراق و متهم به بمب‌گذاری و قتل بودند، روز سه‌شنبه به دار آویخته شدند. در سال جاری میلادی تا به حال 50 نفر در عراق اعدام شدند. به گزارش سازمان عفو بین الملل، عراق از نظر تعداد اعدام‌ها در سال 2011 پس از چین، ایران، عربستان سعودی و آمریکا در جایگاه پنجم قرار گرفته است. فرودگاه‌های تهران فردا پنجشنبه به مدت 3.5 ساعت تعطیل خواهد بود. این تعطیلی به مناسبت انجام رژه هوایی نیروهای مسلح در روز ارتش صورت می‌گیرد. به گفته معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها، در 3 فرودگاه امام خمینی، مهرآباد و پیام از ساعت 7:30 تا 11 صبح 29 فروردین هیچ پرواز مسافری و باری انجام نمی‌شود. به گزارش رسانه‌های ترکیه، شماری از بانک‌های بزرگ این کشور از مشتریان ایرانی خود خواستند حساب‌های خود را تا آخر روز کاری 17 آوریل، چهارشنبه امروز، ببندند، وگرنه دارایی‌های آنان در بانک مسدود می‌شود. روزنامه زمان چاپ ترکیه به نقل از روزنامه یعنی شفق نوشت این اقدام بر اساس بخشنامه آژانس مقررات بانکی و نظارتی ترکیه انجام شده که به بانک‌ها دستور داده است از ارائه خدمات به شهروندانی که کشورهایشان تحت تحریم است خودداری کنند. سال گذشته امارات حساب‌های بانکی ایرانیان را بسته بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مرحله پایانی سفرش به 3 کشور آفریقایی عصر سه‌شنبه وارد اکرا پایتخت غنا شد. احمدی نژاد قبلاً از کشورهای بنین و نیجر دیدن کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنرانی در جمع رؤسای قبایل غنا، طلاب، استادان و دانشجویان دانشگاه اسلامی این کشور و دیدار با ایرانیان مقیم غنا از جمله برنامه‌های احمدی نژاد در این سفر است. غنا یکی از تولیدکنندگان عمده طلا در جهان و همچنین صادرکننده کاکائو و چوب است. دادگاه عالی پاکستان روز سه‌شنبه صلاحیت پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین این کشور را برای شرکت در انتخابات پارلمانی پاکستان رد کرد. ژنرال پرویز مشرف پس از 4 سال تبعید خودخواسته در خارج از کشور، ماه گذشته برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پاکستان بازگشت. وی در کشورش با اتهاماتی چند روبروست از جمله خیانت به کشور و اتهام ارتباط با ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان. مشرف در سال 1999 با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و تا سال 2008 رئیس جمهوری پاکستان بود. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه‌ای از تمدید نشدن مرخصی پزشکی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه انتقاد کرد. رضا شهابی روز دوشنبه به زندان اوین بازگشت. این فعال کارگری در خرداد سال 89 به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه محکوم شده بود. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل پیش از بازگشت رضا شهابی به زندان در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی او و لغو محرومیتش از فعالیت‌های سندیکایی شده بود. و به گزارش سایت کلمه، به دنبال کشف یک شبکه فساد مالی، اداری و اخلاقی در دادستانی تهران، تعدادی از قضات و مقامات قضایی و امنیتی این دادستانی در چند هفته اخیر تغییر کرده و جابجا شدند. به نوشته کلمه، مهمترین این تغییرات برکناری بهرام رشد احمدی از معاونت امنیتی دادستان تهران است. وی با یک رتبه پایین‌تر به عنوان سرپرست دادسرای ناحیه 1 تهران منصوب شده است.
حمید فاطمی، متشکرم از شما. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی. اگر خبرها رو می‌خواید با جزئیات بیشتر دنبال کنید، حتما سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. پس لرزه‌های مختلف بعد از قوی‌ترین زلزله در فلات ایران طی نیم قرن اخیر در سیستان و بلوچستان و نشانه‌هایی از دود در کوه‌های اطراف.
انرژی که در مرکز زلزله سیستان بلوچستان رها شده در ساختار آتشفشان تفتان نزدیک کوزاهدان اثر داشته و تغییراتی در این مسئله گذاشته.
آخرین واکنش هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به انتخابات در پیش رو: رهبر به من اعتماد ندارد.
حرفایی که آقای هاشمی در مورد آقای خامنه‌ای زد، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اومده گفته من آقای خامنه‌ای رو از مشهد آوردم. این که گفته اصلا آقای خامنه‌ای نگاهش با من یکی نیست و شرایط فعلی رو یکی میدونه.
همراه ما بمونید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. قسمت دیگه از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید تا 40 دقیقه آینده. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بریم سراغ موضوع مرتبط با زمین لرزه‌ای که در ایران اتفاق افتاد. در جنوب شرقی ایران زلزله 7.8 ریشتری که روز سه‌شنبه در استان سیستان و بلوچستان ایران 1 کشته و حدود 12 زخمی بر جای گذاشته، اما به گفته مقام‌های این استان خسارت‌های وارده اندک بوده. این زلزله که در نزدیکی مرز ایران و پاکستان رخ داده، در پاکستان 34 کشته و بیش از 80 زخمی بر جای گذاشته. آخرین اخبار مرتبط به زمین لرزه رو در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنویم.
با گذشت 1 روز از زلزله 7.8 ریشتری در استان سیستان و بلوچستان ایران، تا کنون دست کم 9 پس لرزه هم این مناطق را لرزانده است. پس لرزه هایی با شدت بیش از 4 ریشتر و شدیدترین آن به بزرگی 5.6 در مقیاس ریشتر. تا کنون تمام این پس لرزه ها در عمق 70 تا 100 کیلومتری زمین اندازه گیری شده است. 2 پس لرزه در شهرستان خاش و نزدیکی کوه آتشفشانی تفتان رخ داده و گزارش هایی از خروج دودهای غلیظ حاوی ترکیبات گوگرد از دهانه تفتان منتشر شده. اما سازمان زمینشناسی کشور اعلام کرده که خارج شدن دود از دهانه تفتان مانند روزهای قبل است و زلزله این کوه آتشفشانی را فعال نکرده است. در همین حال آخرین خبرها از مناطق زلزله زده حاکی است پس از زلزله روز سه‌شنبه و متعاقب آن ریزش کوه در شهرستان خاش، 1 زن کشته شده است. بنابر اعلام مقام‌های سازمان هلال احمر، آخرین آمار زخمی‌های این زلزله هم 12 نفر بوده که 8 نفرشان پس از درمان سرپایی از بیمارستان مرخص شدند. حاتم نارویی، استاندار سیستان و بلوچستان، وضعیت منطقه زلزله زده را عادی توصیف کرده و گفته که خسارت‌ها اندک بوده و فعالیت‌های شهروندان این مناطق به طور عادی جریان دارد. استاندار سیستان و بلوچستان همچنین اعلام کرده که بر اساس برآوردهای اولیه 100 روستا بین 10 تا 15% خسارت دیدند. مسئولان سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران هم میگویند 40 تیم امدادی به همراه تجهیزات لازم در منطقه مستقر شدند و در حال حاضر کمبودی وجود ندارد. رضا اربابی، سرپرست مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان، هم از برپایی 200 چادر برای اسکان مردم این منطقه خبر داده. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، تقاضا برای چادر و اسکان موقت افزایش یافته، چرا که مردم از وقوع پس لرزه ها وحشت دارند و ترجیح می دهند خارج از منازلشان به سر برند. در همین حال جان کری و ویلیام هیگ، وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا، با ابراز همدردی و تسلیت به خانواده های قربانیان و تمامی آسیب دیدگان در ایران و پاکستان، برای ارسال هر گونه کمک به مناطق زلزله زده اعلام آمادگی کردند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هم با ارسال پیامی به محمود احمدی نژاد ضمن ابراز همدردی از آمادگی روسیه برای امداد رسانی به مناطق زلزله زده خبر داده است. روز سه‌شنبه 27 فروردین ماه زلزله‌ای به بزرگی 7.8 در مقیاس ریشتر در 36 کیلومتری منطقه گشت بین شهرستان‌های سراوان و خاش در استان سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست. مقام های این استان خسارات وارده به مناطق زلزله زده را اندک توصیف کردند.
گزارش مهتاب بهری راد از رادیو فردا رو شنیدید در مورد زمین لرزه‌ای که در نزدیکی مرز ایران و پاکستان روز گذشته اتفاق افتاد. مهتاب نگاهی داشت به آخرین رویکردها و رویدادها در این زمینه، اما از اونجایی که مهتاب بهری راد این موضوع رو از دیروز داره پیگیری میکنه، یک گفتگو هم در این زمینه انجام داده، به این بهانه که استاندار سیستان و بلوچستان خسارات حاصل از زلزله 7.8 ریشتری روز سه‌شنبه رو اندک توصیف کرده. پژوهشگاه زلزله شناسی ایران هم عمیق بودن و فاصله زیاد کانون زلزله تا مناطق مسکونی و پرتراکم رو از عوامل پایین بودن میزان خسارت ها عنوان کرده. مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با بهرام عکاشه استاد زلزله شناسی در تهران از او علت پایین بودن خسارت ها و تلفات این زلزله شدید رو پرسیده.
زلزله خیزی منطقه البرز در شمال، منطقه زاگرس در جنوب غرب، با زلزله خیزی مکران یا بگیم سیستان بلوچستان در جنوب شرق کاملا متفاوته. زلزله‌ای که اتفاق افتاد در منطقه سیستان بلوچستان، اولا چون بعد از ظهر بود بچه ها و افراد تو خونه نیستن، بیرون خونه هستن. ثانیا منطقه جمعیتش کمه و پراکنده است و ثالثا این زلزله در عمق 90 کیلومتری بود. هر قد عمق زیادتر باشه توزیع انرژی در سطح وسیع‌تری هستش، خرابی در سطح زمین کمه. اگر این زلزله عمقش فرض کنید به جای 90 کیلومتر 9 کیلومتر بود، زمین 200 کیلومتر شکاف برمی داشت، در حالی که برای زلزله 90 کیلومتری عمق معمولا آثار شکستگی، آثار گسلش در روی زمین دیده نمیشه. انرژی در سطح وسیع توزیع میشه و خسارت بسیار کم خواهد شد.
آقای عکاشه، از روز سه‌شنبه از ساعتی بعد از وقوع زلزله چندین پس لرزه هم اتفاق افتاده، اما عمق همشون 70 تا 100 کیلومتر اندازه گیری شده و خسارات کمی بر جای گذاشته. آیا احتمال داره که پس لرزه هایی با شدت بالاتر و در عمق کمتر رخ بده و در این صورت آیا خرابی هایی بر جای خواهد گذاشت؟
معمولا بزرگترین پس لرزه یک درجه کوچکتر از مین شاک زلزله اصلی هستش. تجربه این موضوع نشون میده، ولی این به این معنی نیست که پس لرزه ها حتما باید یه درجه باشه. ممکنه مثلا نیم درجه از مین شاک کوچکتر باشه. چون پس لرزه ها کوچک هستن، برای عمق 90 کیلومتری، 80 کیلومتری، 70 کیلومتری آثاری در روی سطح زمین دیده نمیشه. ممکنه پس لرزه ها در عمق کمتر هم اتفاق بیفته، ولی قطع مسلم اینه که توزیع انرژی، حرکت انرژی در امتداد گسل خواهد بود و ضمن اینکه در امتداد گسل انرژی موج پی، موج اولیه حرکت بکنه، موج اس هم که موج ثانویه هست عمود بر انتشار انرژی هم تزریق میشه. بعید نیست که در عمقای کم هم زلزله داشته باشیم. امیدواریم که پس لرزه‌ای نداشته باشیم که در عمق کم اتفاق بیفته، که اگر این پس لرزه در عمق کم اتفاق بیفته باعث خسارات جانی می شود حتما.
آقای عکاشه، گزارش هایی هم منتشر شده مبنی بر فعال شدن کوه آتشفشانی تفتان در نزدیکی خاش و گفته شده که دودهایی غلیظ با ترکیبات گوگرد از این کوه خارج شده. احتمال داره که زلزله روز سه‌شنبه تأثیراتی بر منطقه و فعالیت این کوه آتشفشانی گذاشته باشه؟
قطع مسلم اینه که انرژی که در مرکز زلزله دیروز در سیستان بلوچستان راه شده، مسلما در ساختار آتشفشان تفتان نزدیک کوزاهدان اثر داشته و تغییراتی در این مسئله گذاشته. در این مستلزم اینه که یک تیم از سازمان زمین‌شناسی اونجا برند و مطالعه کنند در مورد گازهایی که بیرون میاد و همچنین یک تیمی هم از مؤسسه ژئوفیزیک برن در نزدیکی کوه تفتان رکوردگیری کنن، ببینن لرزخیزی به چه شکل هستش، زیاد شده، کم شده. بعید نیست که اثر گذاشته باشه. یه زلزله 7.8 انرژی بسیار زیادی رو آزاد میکنه و حتما هم در زمینی که در اونجا آتش فشان تفتان هستش اثر گذاشته.
مهتاب وحیدی را در مورد پس لرزه ها و همینطور زمین لرزه شدیدی که در استان سیستان و بلوچستان روز گذشته اتفاق افتاد با بهرام عکاشه صحبت میکرد، استاد زلزله شناسی در تهران. اما این موضوع در صفحه فیسبوک ما هم منتشر شده، بعضی از کاربران ما نظرشون رو نوشتند. از جمله میترا نوشته که چطور پاکستان 38 کشته در همین زلزله با همین شدت داده، و پیروز نوشته که چطور ممکنه هیچ این زلزله به اندازه‌ای که در پاکستان تلفات داشته در ایران نداشته، و گفته که فکر میکنه دلیلش این بوده که اونجا مردم کپرنشین و چادرنشین هستن و سازه و ساختمون ندارن که روی سر کسی بریزه. همینطور یک کاربر دیگه در صفحه فیسبوک ما به اسم فرزاد نوشته که شبکه خبر اعلام کرده که یک نفر فوت کرده و 12 تن هم زخمی شدند، اما تمام زیرنویس‌هایی که در شبکه‌های سراسری جمهوری اسلامی خبررسانی می‌کرد ناگهان حذف شدند و انگار نه انگار که زلزله‌ای روز گذشته در ایران اتفاق افتاد. شما در مورد این زمین لرزه چی فکر می‌کنید؟ به خصوص اگر شاهدی بودید که این موضوع رو از نزدیک دیدید، حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با بقیه در میون بگذارید.
تلویزیون ایران اعلام کرده که تو زلزله سراغان هیچ تلفات جانی نداشته، اما چطور این زلزله تا پاکستان که رسیده 21 نفر کشته داشته، ولی مرکز زلزله که سراغان بوده کشته نداشته؟ میگن که کشته زیاد داشته، ولی چرا اعلام نمی کنن ما نمیدونیم.
زلزله 7-8 ریشتری اومده، صدا و سیمای جمهوری اسلامی انگار رنگ دار، اصلا مملکت همه چیش به هم ریخته. مجلس به همه نجات گیر داده تو زمینه‌های مختلف، مثل تصویر بوچه و خرج و تخت به هم نمیخوره، و از اون طرف نیروی انتظامی خط نشون میگه شوت همه نجات که نباید استادیوم 3000 نفری به قرق کنی، از اون طرف به رفسنجانی گیر میدن و دارن یک یکی از قدرتش کم میکنن، دارن از طرف بیت رهبری بهش گیر میدن که تو انتخاب شرکت نکنه. همین سیاست رو با خاتمی هم دارن، سپاه خودش خط نشون میکشه واسه همه، اون میخواد کل مملکت رو صاحب بشه، که همه با همه درگیرن. وضع اقتصادی مردم هم که روز به روز بدتر میشه، مردم هم که این وسط هیچ کارن.
همه چه لورستان هم نخامه نمید که همه لوراخ از قیورن قیورن، چرا فکر مردم نیستن؟ فکر مردم لورستان بیشتر برطق دار، ما باید دردر بشیم توی شهر شهرها، باید بچه های ما دوست یا فکری به حال ما هم کنن.
نه آقایون برای خودشون برن سر سینه میزنن، هیچ کس فکر مردم نیست. بیکاری فراوون، گرانی فراوون، اومدن نرخ تموم داروهایی هم که دارن به مردم میدن با دفترچه همه شده آزاد، همه فکر خودشون هم فکر جیب خودشونه. در زمانهای قدیم همیشه وقتی که میرفتیم میدون میوه میخریدیم، چیزی هم وسط میذاشتن به نام سرباری، که این سرباری را اکثرا مجانی میدادن. من میخوام به این آقایون بگم شما را به خدا قسم لااقل این سرباری را بذاریم برای مردم بمونه.
این جانب از شهرستان یزد زنگ میزنم، درد شما میرسنم که 30 سال از که کارم تو مسافرت است. خدا شاهد است اگر دروغ بگویم، موقع رای گیری که میشه بعد همه چی آزاد میکنن، را آزاد میکنن، نوار تران آزاد میدن، اصلا همه چی آزاد میکنن تا موقع رای گیری. رای گیری که خلاص شد، این دفعه موقع گرفتن مردم است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، بحث انتخابات شد در این تلفن اخیری که شنیدید. گزارش بعدی ما مربوط به آخرین اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری هست. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و همینطور فرمانده نیروی انتظامی هر دو روز چهارشنبه با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران دیداری داشتند و هشدار دادند. از علیرضا کرمانی بشنویم.
رئیس دستگاه قضاییه ایران از سوء استفاده از امکانات دولتی در رقابت‌های انتخاباتی می‌گوید. به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، صادق آملی لاریجانی در نشست روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی گفته است گزارش‌های مبنی بر سوء استفاده از امکانات دولتی و بودجه عمومی دریافت کرده ایم. رئیس دستگاه قضایی ایران اضافه کرده استفاده از امکانات دولتی در اغراض انتخاباتی جرم است و از شورای نگهبان می‌خواهم نظارت خود را تشدید کند. اما خبرها دوروبر اردوی اصلاح طلبان این که روز چهارشنبه گروهی از زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات 88 که در زندانهای اوین، رجایی شهر و قزلحصار به سر میبرند و بیشتر آنان چهره های سرشناس اصلاح طلب و ملی مذهبی هستند، در نامه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد از محمد خاتمی خواسته اند اگر شرایط برای حضور او در انتخابات فراهم شد، پیش شرط آزادی زندانیان سیاسی را در تصمیم گیری خود لحاظ کند. در حالی که گروه‌های طرفدار محمد خاتمی یکی پس از دیگری از او می‌خواهند تا به صحنه بیاید، روز چهارشنبه علم الهدا امام جمعه مشهد هم وارد ماجرا شد و گفت حامیان اصلاح طلب فتنه نباید نامزد ریاست جمهوری شوند. تا کنون چهره‌های دیگری از اصولگرایان هم از قطعی بودن رد صلاحیت محمد خاتمی در صورت نامزدی او خبر داده‌اند. در جناح اصولگراها روز چهارشنبه بیشتر خبرها دوروبر محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی دور می‌زد. ولایتی به مشهد رفته بود و قالیباف به قم. این دو همراه با غلام علی حداد عادل ائتلاف سگانه یا دو به اضافه یک را تشکیل می دهند که از میان آنان قرار است یک نفر به عنوان نامزد نهایی معرفی شود. اما در جناح نزدیک به محمود احمدی نژاد، در حالی که هنوز نامزد این جناح مشخص نیست، همه نگاه ها به مراسمی است که قرار است در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی در تهران برگزار شود، با نام تجلیل از اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی. مراسمی که هنوز برگزار نشده انتقادهای فراوانی را در میان رقبای اصولگرای این جناح برانگیخته و میگویند با هزینه دولت و بودجه عمومی میخواهند نامزد خود را معرفی کنند. اما هشدار پلیس به نامزدها. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی که به اصفهان رفته، گفت نامزدها تا زمان اعلام صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان از ایجاد تنش در جامعه و برگزاری مراسم و میتینگ‌های تبلیغاتی بپرهیزند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد در مورد آخرین رویدادهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه. باز هم در همین زمینه بشنویم که سهام نیوز، وبسایت حزب اعتماد ملی وابسته به مهدی کروبی، یکی از رهبران منتقد حکومت جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در گزارشی مطلبی رو منتشر کرد در مورد آخرین سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. به نوشته سهام نیوز، سه روز پیش تعدادی از استانداران پیشین با هدف دعوت از آقای رفسنجانی برای حضور در انتخابات به دیدار او رفتند و تلاش کردند که هاشمی رفسنجانی رو برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری قانع کنند. اما اون سخنانی رو مطرح کرد که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه توصیف شده. از کیان معنوی بشنویم.
آنطور که سهام نیوز گزارش می‌دهد، آقای هاشمی در این دیدار به نقد روند جاری کشور پرداخته و شرایط را برای حضور خود به واسطه عدم اعتماد رهبر جمهوری اسلامی به وی منتفی دانسته است. بنابراین گزارش، یکی از استانداران حاضر در جلسه به سهام نیوز گفته است که آقای هاشمی که به گفته او شب قبل از این جلسه با رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشته، با نقل سخنان مفصل خود با آقای خامنه‌ای در مورد مسائل و چالش‌های اساسی کشور به اختلاف دیدگاه خود و آقای خامنه‌ای اشاره کرده و گفته است که اساساً آقای خامنه‌ای طور دیگری فکر می‌کند و اشکالات موجود را قبول ندارد. بنابراین گزارش، هاشمی در ادامه به رابطه ویژه خود با علی خامنه‌ای و نقش ویژه در معرفی او به آیت الله خمینی در آغاز انقلاب، شورای انقلاب، ریاست جمهوری و رهبری در دهه‌های گذشته پرداخته و گفته است که نقل قول: من آقای خامنه‌ای را از شهر مشهد به تهران آوردم و با دوستان در شورای انقلاب صحبت کردم و به شورا بردم. بسیاری از دوستان با سابقه انقلاب از این کار من گله کردند، اما من گفتم حضور ایشان لازم است. پایان نقل قول. در ادامه این سخنان که منتسب به هاشمی رفسنجانی است، سهام نیوز می نویسد آقای هاشمی گفته است بعد از آن رابطه آنها مثل دو برادر بوده، اما مسائلی که در طی این سالها پیش آمده موجب شده است که ایشان دیگر به من اعتماد نداشته باشند، اگرچه من برادرانه راه برون رفت کشور را گفتم. پایان نقل قول. هاشمی رفسنجانی بر اساس این گزارش چنین نتیجه گیری کرده است که بر اساس این سخنان و بی‌اعتمادی رهبر جمهوری اسلامی در این وضعیت نمیتوان کاری کرد و تأکید نموده که حضور وی به صلاح نیست. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، سخنان منتسب به هاشمی رفسنجانی را چنین ارزیابی می‌کند.
حرفایی که آقای هاشمی در مورد آقای خامنه‌ای زد بدون شک بی سابقه ترین حرفهای هاشمی است در مورد روابطش با آیت الله خامنه‌ای و به نظر من نقطه عطفی است در رابطه آیت الله هاشمی و آقای خامنه‌ای. و حتی اگر آقای هاشمی بنابر ملاحظات دفترشون یا خودشون این مصاحبه و این اظهار نظر ها رو تکذیب بکنند، اما بدون شک ما میتونیم بگیم که آقای هاشمی با این مصاحبه اعلام کرده که دیگه هیچ نقشی در آینده ایران نداره و کاری نمیتونه بکنه.
به گزارش سهام نیوز، در ادامه سخنان منتسب به هاشمی رفسنجانی، وی به وضعیت کشور و حاکمیت نظامیان بر عرصه‌های گوناگون کشور پرداخته و گفته است، نقل قول، مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور میتوانست مؤثر باشد و ما در آن زمان پروژه‌هایی مثل راه سازی به آنها دادیم، هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه، اما حالا سپاه نبض اقتصاد و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست. برابر این گزارش، هاشمی رفسنجانی گفته است که اصلاح این وضعیت بدون هماهنگی آقای خامنه‌ای امکان پذیر نیست. مهدی مهدوی آزاد چشمانداز حضور در صحنه سیاسی هاشمی رفسنجانی در ایران را رو به تحلیل ارزیابی می‌کند.
محدودیت ها و فشار ها برای ایشون روز به روز بیشتر خواهد شد. همونطور که هفته پیش شاهد بودیم، رئیس ستاد ائمه جمعه به صراحت اعلام کرد که بحث حضور هاشمی دیگه در نماز جمعه برای همیشه منتفی شده. بنابراین روز به روز، همونطور که قبلا نماز جمعه رو از هاشمی گرفتن، همونطور که دانشگاه آزاد رو از هاشمی گرفتن، همونطور که ریاست مجلس خبرگان رو از هاشمی گرفتن، این چند سنگر باقی مانده و کرسی باقی مانده رو هم از هاشمی به تدریج خواهند گرفت بر اساس تحولات روز، یا او را بیش از گذشته به یک شیر بیال و دمشکن تبدیل خواهند کرد.
سایت اینترنتی هاشمی رفسنجانی و یا هیچ نهاد رسمی نزدیک به وی این سخنان را که در سایت سهام نیوز از قول هاشمی رفسنجانی انعکاس یافته هنوز رسما تایید و یا رد نکرده است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکارم فریدپور غریب.
مسئولان فدراسیون کشتی ایران عدم انتخاب نماینده این کشور در شورای کشتی آسیا را حاصل اتفاقات پشت پرده عنوان و اعلام کردند که در این مورد به فیلا، فدراسیون جهانی کشتی، شکایت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در انتخابات شورای کشتی آسیا که روز گذشته در شهر دهلی نو در هندوستان برگزار شد، ابراهیم جوادی نماینده ایران فقط دو رأی به دست آورد و نتوانست به عضویت این شورا درآید. در پی عدم توافق مدیران دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان بر سر انتخاب محل برگزاری دیدار فینال جام حذفی برای تعیین شهر میزبان، روز گذشته قرعه کشی شد. به گزارش جام جم سیما، مهدی تاج، سرپرست سازمان لیگ برتر، نتیجه قرعه کشی را اینگونه اعلام کرد.
سپاهان میهمان تیم پرسپولیس روز 15 در ورزشگاه آزادی.
فینال جام حذفی 15 اردیبهشت به صورت تکبازی در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. با صعود تیم شهرداری تبریز به رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، شهر تبریز دارای 3 سهمیه در لیگ برتر شد. دیروز در آخرین روز دیدارهای لیگ دست اول در گروه دوم، تیم شهرداری به لطف تساوی بدون گل خارج از خانه مقابل تیم راهیان کرمانشاه جواز حضور در لیگ برتر را به دست آورد. هفته گذشته هم از گروه یک تیم گسترش فولاد تبریز جواز صعود گرفته بود. بدین ترتیب فصل آینده تیم‌های تراکتورسازی، شهرداری و گسترش فولاد شهر تبریز را در لیگ برتر نمایندگی خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، باشگاه استقلال تهران در واکنش به درخواست باشگاه الریان قطر در مورد تعویق بازی این دو تیم در لیگ آسیا به دلیل زلزله‌های اخیر در ایران اعلام کرد AFC هیچگاه تحت تأثیر چنین درخواست‌های نامعقولی قرار نخواهد گرفت. دیدار تیم‌های استقلال و الریان قرار است روز سه‌شنبه آینده در ورزشگاه آزادی برگزار شود. ایسنا همچنین از شکایت باشگاه الهلال عربستان از میزبانی ایران در لیگ قهرمانان به AFC خبر داد. و تیم بایر مونیخ دیشب در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال آلمان در آرنا آلیانز شهر مونیخ آتش‌بازی به راه انداخت و با پیروزی 6-1 مقابل وولفسبورگ برای 19مین بار به فینال این بازی‌ها راه یافت. بایرن با 15 قهرمانی در جام حذفی پر افتخارترین تیم ژرمن هاست. بایر مونیخ فینال جام حذفی را با برنده بازی اشتوتگارت فرایبورگ که امشب انجام می‌شود برگزار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. یک بار دیگه به شما سلام میکنم. اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید، این مجله شامگاهی ماست و از این برنامه زنده 45 دقیقه 15 دقیقه دیگه باقی مونده. در هفته نیم شب ایران سری بزنیم به خبرهای تازه و بمونید با ما تا بعد از اخبار در مورد نماگر براتون توضیح بدم که پخش میشه. مینا بهارمند، سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان عزیز. به گزارش رسانه‌های ترکیه، شماری از بانک‌های بزرگ این کشور از مشتریان ایرانی خود خواستند حساب‌های خود را تا آخر روز کاری 17 آوریل امروز ببندند، وگرنه دارایی‌های آنها در بانک مسدود می‌شود. روزنامه زمان چاپ ترکیه به نقل از روزنامه ینی شفق نوشته است که این اقدام بر اساس بخشنامه آژانس مقررات بانکی و نظارتی ترکیه انجام شده که به بانک‌ها دستور داده است از ارائه خدمات به شهروندانی که کشورهایشان تحت تحریم است خودداری کنند. سال گذشته امارات متحده عربی حساب‌های بانک ایرانی‌ها را بست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مرحله پایانی سفرش به 3 کشور آفریقایی در غنا به سر می‌برد. محمود احمدی نژاد قبلا از کشورهای بنین و نیجر دیدن کرده بود. غنا یکی از تولید کنندگان عمده طلا در جهان و همچنین صادرکننده کاکائو و چوب است. فرودگاه‌های تهران فردا پنجشنبه به مدت 3 ساعت و نیم تعطیل خواهد بود. این تعطیلی به مناسبت انجام رژه هوایی نیروهای مسلح در روز ارتش صورت می‌گیرد. به گفته معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها، در 3 فرودگاه امام خمینی، مهرآباد و پیام از ساعت 7:30 تا 11 صبح 29 فروردین هیچ پرواز باری و مسافری انجام نخواهد شد. 21 نفر در عراق به جرم عملیات تروریستی اعدام شدند. وزارت دادگستری عراق اعلام کرد 21 نفری که همگی عضو القاعده عراق و متهم به بمبگذاری و قتل بودند، روز سه‌شنبه به دار آویخته شدند. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 50 نفر در عراق اعدام شدند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، عراق از نظر تعداد اعدام‌ها در سال 2011 پس از چین، ایران، عربستان سعودی و آمریکا در جایگاه پنجم قرار داشت. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه از تمدید نشدن مرخصی پزشکی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه انتقاد کرد. رضا شهابی روز دوشنبه به زندان اوین بازگشت. این فعال کارگری در خرداد ماه سال 89 به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. و مراسم تشییع جنازه مارگارت تاچر نخست وزیر پیشین بریتانیا روز چهارشنبه با احترامات نظامی در کلیسای جامعه سن پل لندن برگزار شد. خانم تاچر که بین سالهای 1979 تا 1990 تنها نخست وزیر زن تاریخ بریتانیا بود، هفته گذشته در سن 87 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. همینطور از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید اخبار رو هر چند دقیقه یک بار به دست بیارید و به روز بشید. آخرین شماره نماگر در هر ماه به گفتگوی ویژه اختصاص داره. نماگر برنامه ثابت چهارشنبه شب‌ها در رادیو فردا هست. این ماه تو این برنامه محمد رضا نیکفر، محقق، نویسنده و پژوهشگر فلسفه سیاسی، در مورد نسبت اخلاق و توسعه سخن میگه. همراه بشین با آرش حسنیا در نماگر و هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به آخرین نماگر فروردین ماه سال 92 خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و بر اساس قرار همیشگیمون با شما همراهان نماگر، در آخرین شماره هر ماه گفتگویی ویژه تقدیم شما خواهد شد. میهمان این ماه نمایر دانش آموخته رشته مهندسی در دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر تهران است. او پس از آن در آلمان به تحصیل در رشته فلسفه و علوم سیاسی پرداخت و دکترای خود را از دانشگاه کلن آلمان در رشته فلسفه گرفت. محمد رضا نیکفر در این سالها با نگارش مقالات و کتب متعدد در حوزه فلسفه، حقوق بشر، اخلاق و دین به فلسفه خوانده، محقق و مدرسی نام‌آشنا تبدیل شده است. در گفتگوی ویژه فروردین ماه نماگر با محمد رضا نیکفر پیرامون نسبت اخلاق و توسعه همسخن شده ایم. توسعه رویای دیرین ما ایرانیان است. رویایی که در این چند دهه گاه امیدوار به دست یافتنش می‌شویم و گاه در حسرت دور شدن از آن غمگین. اما نسبت تلاش برای توسعه یافتگی با اخلاق چیست؟ آقای نیکفر، از اینکه دعوت ما رو برای شرکت در مجله نمایر پذیرفتید از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
اگر توسعه یافتگی رو هدف غایی و نهایی نظام‌های اقتصادی به شمار بیاریم و بپذیریم که گفتمان غالب این روزهای اقتصاد حداکثر کردن سود و منفعت شخصیه، این موتور محرک و این نگاه چگونه میتونه با اخلاق رابطه برقرار کنه و نسبت این نگاه غالب بر اقتصاد در این روزها با اخلاق چیه؟
اگر سوال رو منتزع طرح کنیم از تعریف دقیق این مفاهیم، به نظر میاد که بین اقتصاد و اخلاق یک تقابل جدی وجود داره، ولی واقعیت چیز دیگه ایه و این تقابل به این صورت ساده مطرح نیست، بلکه یک پیچیدگی هایی داره و بعد یک سری بدفهمی هایی. بدفهمی از این نظر که وقتی این مفاهیم رو ما ببریم در حوزه ارزش های سنتی، مثلا در ایران، کل قضیه رو بد میفهمیم. وقتی در مورد این مسائل صحبت میکنیم، باید نگاه کنیم بر زمینه کدوم ارزش ها، بر زمینه کدوم فرهنگ صحبت میکنیم. این یک. دو، اقتصاد مراحل مختلفی رو از سر گذرونده، یعنی رشد اقتصادی، رشد سرمایه داری. همین گونه به سادگی صحبت کردن از این مفهوم ها، به ویژه برای انسان ایرانی که از صبح تا شب براش موعظه اخلاقی میگن، سوء تفاهم ایجاد میکنه. میشه تصور کرد شکل هایی رو از رشد اقتصادی، از دستاورد و فعالیت اقتصادی که منافات اساسی با اخلاق ندارن و این به وحدت درآوردن اینها یا جلوگیری از تقابل اینها رو یک نظام اقتصادی اجتماعی به سامان ایجاد میکنه، نه موعظه های اخلاقی.
آقای نیکفر، اگر توسعه رو رشد متوازن و متناسب شاخصهای مختلف در حوزه‌های گوناگون در نظر بگیریم، در فرایند توسعه به معنای امروزیش که پسوندهایی مثل پایدار یا ملاحظاتی مثل ملاحظات زیست محیطی در این فرایند مطرح میشه، ملاحظات اخلاقی تا چه اندازه اهمیت داره؟
خب خیلی اهمیت داره این ملاحظات اخلاقی، ولی این ملاحظات از طریق موعظه اخلاقی پیش برده نمیشه، بلکه از طریق ایجاد یک نظام سالم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی پیش برده میشه. و در این نظام اخلاق در معنای مدنی و مدرن اون نهادی نمیشه.
خب آقای نیکفر، این پرسش پیش میادش که در نظام اقتصادی که حداکثر کردن منفعت شخصی محرک اون هستش، این ملاحظات اخلاقی از قبیل توجه به محیط زیست، مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا برابری و عدالت، این ملاحظات مانع بازدارنده یا دست کم سرعتگیر روند ارتقای شاخصهای اقتصادی و در نهایت روند توسعه نمیشه؟
به هیچ وجه. یعنی ما اکنون میدونیم به اندازه کافی مطالعات وجود داره که رعایت این اصول مدنی و این اصول یک اقتصاد سالم نه تنها جلوی رشد رو نمیگیره، بلکه اجازه میده که یک رشد پایدار وجود داره. در مورد رشد وقتی که صحبت میکنیم، ما میباید ببینیم چه چیزهایی رو شاخص در نظر میگیریم. در این بیلان فقط به آمار و ارقام اقتصادی اکتفا میکنیم یا اینکه شاخصهای دیگه ای رو هم دخالت میدیم، مثل سلامتی، مثل نشاط، مثل امید به آینده.
آقای نیکفر، سالهاست که در ایران تحقق توسعه به عنوان یک رویای جمعی دنبال میشه. سالهای متمادیه که ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و هنوز نتونسته خودش رو به عنوان کشوری توسعه یافته مطرح بکنه. برای طی کردن این مسیر توسعه صحبت از پیش نیازهای بسیاری میشه. عده‌ای میگن که این روند نیازمند نهادسازی هست، عده‌ای دیگه به آزادسازی اقتصادی و گروهی دیگه به خصوصی سازی و خیلی چیزهای دیگه به عنوان پیش نیازهای توسعه اشاره میشه. در این بین آیا میشه تحول اخلاقی رو یکی از پیش نیازهای توسعه مطرح کرد و اگر بشه از تحول اخلاقی به عنوان یک پیش نیاز توسعه یاد بشه، این پیش نیاز و این تحول اخلاقی چقدر اهمیت داره؟
ببینید، این مفاهیم اجتماعی مثل توسعه، مثل اخلاق، اینا همه با هم پیش میرن و سیاست درست سیاستی است که متوجه باشه به تقویت همه جانبه همه این لوازم و الزامهای یک مدنیت بسامان. وگرنه قضیه به صورت مرغ یا تخم مرغ در میاد که کدوم یکیش اول بود. اول ما باید اخلاق مدنی داشته باشیم تا بعد توسعه پایدار داشته باشیم. در برابر میشه استدلال کرد که توسعه است که یک زمینه یک اخلاق مدنی رو فراهم میکنه. هر دو اینها درسته. به اعتقاد من، به باور من، پیش نیاز توسعه پایدار دموکراسی است. در جهان ما توسعه اقتدارگرا بی‌معنی هست و این توسعه اقتدارگرا رو ما در ایران به اندازه کافی تجربه کردیم، چه از نوع پهلویش چه از نوع خمینیستیش، هر دو شکل تجربه شده. توسعه که لازم هست برای ایران یک توسعه دموکراتیک، توسعه‌ای باشه که بر اساس راندخاری نباشه، بر اساس اقتصاد شفاف باشه، معلوم بشه دخل و خرج ها چجوری حرکت میکنه، حسابرسی همگانی باشه و رسانه های آزادی وجود داشته باشن که بتونن کنترل بکنن. اقتصادی که در تاریکی همه چیز جریان داره، و از این اقتصاد توسعه پایدار در نخواهد آمد. بیرون آمدن از تاریکی یعنی داشتن یک نظام دموکراتیک، یعنی همگانی شدن حق بیان، حق اظهار نظر و حق کنترل همگانی.
جناب نیکفر، شما در پاسخهاتون به موعظه های اخلاقی و انباشتگی این موعظه ها در جامعه و فرهنگ ایرانی اشاره کردید. به نظر میرسه که این بیان اخلاقی که شما با عنوان موعظه ازش یاد میکنید در حالت خوشبینانه از یک ذهن اخلاقی نشأت میگیره، اما به گواه آنچه که در جامعه ایرانی شاهدش هستیم، این ذهن یا بیان اخلاقی تبدیل به یک عمل اخلاقی نمیشه. راه گذار از این ذهن و بیان اخلاقی به عمل اخلاقی چی هست؟
ببینید، اون چیزی که در امروز بیان اخلاقی رسمی هست مال یک دوران سپری شده است. اخلاقی که موعظه میشه مال دورانی هست که تصور از اخلاق یک رابطه محدود و چهره به چهره در گروه های کوچیکی بود، مثل خانواده، مثل طایفه، مثل قبیله و پیروان یک فرقه و یک مذهب خاص. این اخلاق نمیتونه بُعد جهانی داشته باشه، چون فقط بر تعصب گروهی، یعنی تعصب روی یک فرقه، یک مذهب معین بنا شده و در نتیجه نمیتونه خیرخواهی جهانی داشته باشه، صلح جهانی رو بخواد. دو، این اخلاقی هست که در درون کشور هم با تعصب کار میکنه، روی یک جمع معینی، فرقه معینی به اسم خودی‌ها متمرکز است و منافع اونها رو برمیاره و در نتیجه نمیتونه مصالح عمومی کشور رو رعایت بکنه. بنابراین میبایست دگرگون بشه و شرط این دگرگونی این هست که این نظام تبعیض میبایست برچیده بشه. برچیده شدن این نظام تبعیض به معنی یک تحول دموکراتیکه و این تحول دموکراتیک خود میتونه سرآغاز یک تحول اخلاقی باشه. در این حال میتونه تحول اخلاقی ما تقویت بکنه، شروع و تداوم یک تحول دموکراتیک رو من فکر میکنم بخش‌های وسیع از مردم ایران این اخلاق مدنی رو دارن، به این نتیجه رسیدن که میباید سامان دیگه جامعه داشته باشه، مناسبات دیگه دور از فساد، دور از این تعصب‌ها داشته باشه و زمینه برای پذیرش این تحول دموکراتیک فراهم هست در منش و بینش اکثریت ایرانیان.
از محمد رضا نیکفر، نویسنده، محقق و مدرس فلسفه سیاسی سپاسگزارم که در آخرین نمایر فروردین ماه سال 92 با ما بود و از شما سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. اگر مایل به خواندن و شنیدن نسخه کاملتر این گفتگو هستید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه یه روزی تو باقچه‌ی نگاهه گلای سوسن و یاس تو بچینم، اگه یه روزی بشینی تو خیالم شام صداقت چشم تو ببینم، بیام و ماهی تشنه ی دلم را میونه حوز نگاه تو میشونم، یا که از غم دل غافل میشم بیام و پیشت میمونم. جای تو توی جون منم، چی گفته دیگه خزون شده فصل من و تو پاییز که میشه یه گلو نمی کنه، نگو نمی تونی غرورتو فش کنی، نگو نمی تونی بمونی، دیگه بس نشستن و شکستن، دیگه بس بی زبونی. یادته آسمونم بیاد بم تو بود، صبور و همدم تو بود، میگفتی که میمونی تا که بشکنی تلسمه میره تنهایی که دست تو بود، رفتی و پیشم نموندی، چرا این دلو سوزوندی، قلبم و به جای تلسمه پیش دیگر شکوندی، رفتی و پیشم نموندی، چرا این دلو سوزوندی، قلبمو به جای تلسمه پیش دیگری شکوندی. بچینم اگه یه روزی بشینی تو خیالم شب صداقت چشم تو ببینم، میام و ماهی تشنه ی دلم رو میونه حوز نگاه تو میشونم، یا که از غم دل غافل میشم میام و پیشت میمونم. یه جون منم، چی گفته دیگه خزون شده فصل منو تو پا که میمونی تک بش کنی تلسمه بیه تنهایی که دست تو رفتی و پیشم نموندی چرا این دل رو سوزوندی قلبم و به جای تلسمه پیش دیگری شکوندی رفتی و پیشم نموندی چرا این دل رو سوزوندی قلبم و به جای تلسمه پیش دیگری شکوندی پیش دیگری شکوندی
صدای فرداست. رادیو فردا.
شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من سیاه و سایه تار، گذشته شاید بهار ما گذشته انگار شب سیاه و چشم بیدار شب سیاه و سایه تار بهار ما گذشته شاید بهار ما گذشته انگار
بر روی خط فردا
حاضرون تماس میگیرم. این زلزله ساعت 4 خورده در استان بوشهر در شهرستان کازرون هم شنیده شده.
شنیدم روستایی به نام باغان رو به صورت کامل نابود کرده. درویشی و شما هم همینطور.
تسلیت عرض میکنم برای ملت ایران واسه زلزله بوشهر و خواهشن همه ملت ایران به این زلزله زده ها کمک کنید.
صدای شما صدای فرداست.
To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside, hear every thought, see every dream, give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. You love a woman, tell her she's real. Taste her.